بسم الله الرحمن الرحیم. خب راجع به نسبت استصحاب بود و چیزایی گفتیم با امارات و یقینا امارات مقدم چون امارات حاکم، و اما استصحاب با اصول دیگه مثل اصالت و برا و اشتغال و سرچه به مرتبه نه، استصحاب بر اونا حاکمه و اونا محکومه. این هم که گفتیم به صرف دادیم. بحث بعدی راجع به دو تا استصحاب خودشون با هم دیگه که این هم مفصل خوندیم تموم شد. حالا بحث دیگری که داریم نسبت استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز. خب قاعده فراغ داریم مثلا و استصحاب هم داریم، خب اون وقت چه میشه؟ قاعده فراغ و تجاوز مقدم میشن، تقدم پیدا میکنن بر استصحاب. آره. خب و اما توضیح این مثلا مثل چه؟ مثلا مثل این که فرض کنی نمیدونیم آیا رکوع جا آوردیم یا نه، نمیدونیم سجده جا آوردیم یا نه، شک داریم، ولی این شکه بعد الفراغ. بعد الفراغ چه بود و این شک کردیم؟ خواهد به فراغ میگه نما صحیح، اما استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه استصحاب عدم باید جاری بکنیم، اصل عدم اتیان به رکوع یا سجود یا فلان یا فلانه، هرچی شک داریم درش استصحاب عدمش جاریه و استصحاب پس میگه جاری نشد و نماز باطله. قاعده فراغ چه میگه؟ میگه انجام دادی و نماز صحیحه، چون در قاعده فراغ میگه نمیدونم که آیا رکوع کردم، میفرمد بلا قدر کرد، نمیدونم سجده جا آوردم یا نه، اما بعد الفراغ حضرت میفرمد بلا قد سجد، همه این ها چیه؟ بله به مقتضای قاعده فراغ. خب پس اینجا خود تنافی واقع میشه بین استصحاب و قاعده فراغ. کدوم مقدمه؟ یقینا قاعده فراغ، باید به قاعده فراغ عمل کنیم. همچنین قاعده تجاوز، تجاوز هم بود اما اونم باید عمل بکنیم و نوبت به استصحاب نمیرسه. حالا این که مسلمه، بحث بر سر اینی که دلیلش چیه. محقق نهاینی تعبیر کرده گفته برای اینکه قاعده فراغ حکومت میکنه، حکومت میکنه بر استصحاب، حکومت میکنه. چرا؟ برای اینکه استدلالش هم در این حده، میگه برای اینکه قاعده فراغ وارد شده در مورد استصحاب. مثلا قاعده فراغ چیه؟ اینه که ما بعد از نماز یا چه مثلا یا بعد از محل شک میکنیم که رکوع جا آوردیم یا نه، قاعده به ما میگه که بله رکوع جا آوردیم، سجده به جا آوردیم یا نه، بله جا آوردیم، تشهد خوندیم یا نه خوندیم، اما عبور کردیم ازش، از محلش عبور کردیم، بله تشهد به جا آوردیم. خب اینجا استصحاب چه میگه؟ در تمام این موارد استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه جا نیاوردیم، از عدم شه چیزی کاری که نمیدونیم انجام دادیم یا نه، خب اصل عدم جاری میشه، اصل عدم شه و بنابراین مقتضای استصحاب اینه که به جا نیاوردیم، مقتضای قاعده فراغ و تجاوز اینه که به جا آوردیم، که امام فرمود در اون روایت بلا قد رکعت بلا قد سجد بلا قد کبر. خلاص همه اینا رو حضرت یه اوشک میکنه، یه حضرت میفرمه چرا اینا رو دیگه انجام دادیه؟ چرا؟ چون که شکش بعد الفراغ بوده یا بعد تجاوز محل بوده، حضرت میفرمه دیگه اعتنا نکن اینا رو به جا آوردی. نه محقق ناینی میفرماید چون که قاعده فراغ دقیقاً وارد شده در مورد استصحاب، یعنی در یه جایی که حالا سابقش عدمه و قاعده فراغ میگه اعتنا نکن به این و بنا بگذار بر این که انجام دادیه، پس بنابراین ناظر به اون، یعنی قاعده فراغ ناظر به استصحاب و میخواد استصحاب ردش بکنه در مقام ردشه. خب وقتی که اینطور شد یه نوعی از حکومت و بنابراین تقدم پیدا میکنه. این ناینی پر محقق خویی ردش کرده، میگه که نه اینجا این درست نیست که بگیم که قاعده فراغ، چون وقتی میگیم حکومت باید دلیل حاکم ناظر باشد بر دلیل محکوم و مفسرش باشه و شارحش باشه، و ما در نحن فی همچه چیزی نداریم که مثلا قاعده فراغ بیاد شرح بده استصحاب را ناظر باشه بهش و بگه که استصحاب به این دلیل بین اینجا جاری نیست. ما یه همچه مطلبی نداریم. توجه فرمودید. پس بنابراین میگه که اینجا جای حکومت نیست. حکومت باید دلیل حاکم به مدلوله لفظی ناظر باشه به دلیل محکوم و شرحش بده و اون وقت مثلا ثابت بکنه هست یا نیست. ما باید شارحش باشه و ما در اینجا یه همچه چیزی نداریم. قاعده فراخ و یه قاعده برای خودش، استصحاب هم یه دلیل برای خودش. اینکه احد ما ناظر به دیگری باشه و در مقام شرحش باشه فلان باشه همچه چیزی نداریم. ولازا ولازا میفرما محقق خویی خب بله محقق خویی درست فهم حرف آخونده تکرار کرده. محقق خویی اینجا میفرماید استصحاب حکومت اینطوری صد نمیکنه. بعدش چه؟ بعدش میاد بسید ببینیم از چه راهی حکومت میفرماید از بابت این است که قاعده فراغ اماره است و استصحاب نه اصل عملیه. و اگر استصحاب را اصل عملی دانستیم قاعده فراغ چیه؟ قاعده فراغ اماره. چرا اماره است؟ برای این که می فرماید یعنی حکایت از واقع می کنه و میگه که اینجا تو عمل را انجام دادی بنا بگذار، یعنی نظر به واقع داره و ثابت می کنه که چی؟ که ما به حسب واقع این عمل را انجام دادیم. مثلا بلاقد رکعت بلاقد سجد اینطوریه. یا در روایت دیگه که می فرماید هو حین یتوزع اذکر من و حین یشرک. جناب عالی الله که شک کردی نشکل بعد عمل دی اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه تو او زمانی که عمل انجام میدادی بیشتر حواست بوده و عمل درست انجام دادیه. هر شبه و حالا که بعد نماز شک میکنی دیگه شکل به خود اعتبار نداره، چون وقتی انسان در حین اشتغال به عملیه بیشتر حواسش هست. هو حین یتوزع از حین یشرک، یعنی بعد وضو. بعد وضو شک کرده، میفرمایه خود تو زمانی که شک کردی خود حواست بیده، در مقام امتثال هم بیده، پس بنابراین چی؟ بنابراین وضو درست انجام دادی. دیگه بعدش که شک میکنی نباید به شک که اعتنا بکنی. و همچنین روایت دیگه که میفرماید حین کان حین العمل حین انصرف کان اقرب و الالواقع. اون موقعی که عمل انجام داده تا ازش خارج شده اقرب الالواقع بوده تا بعد عمل که شک میکنه. ولذا یه شک شیطانیه و نباید بهش اعتنا بکنی. توجه. پس بنابراین لسان قاعده فراغ چه لسانیه؟ لسان کاشفیت عن الواقع. کاشفیت عن الواقع که شد اماره میشه. استصحاب و اصل عملیه، یه اصل عملیه که ولذا در مقابل اصل در مقابل اماره نه اعتبار نده، به اماره بلش حکومت میکنه. توجه. بعد هم اضافه میکنه بر این، اضافه میکنه که این قاعده فراغ ناظر به همون اصالت عدم الغفله. یه چی داریم عند العقلا که عقلا بهش معتقدن و اون عبارت اصالت عدم الغفله، یعنی چه؟ یعنی ما یه عملی انجام داریم بعد چک میکنیم که آیا در اون موقع غافل بیدیم که خرابش بکنیم غفلتا، یا غافل نبیدیم و حواسمون جمع بیده به درست انجام دادیم. اینجا چه اصلی جاریه؟ اصالت عدم الغفله. یه اصالت عدم الغفله ناظر به واقع. بنابراین می فرماید قاعده فراغ هم ناظر به همون اصالت عدم الغفله است که اصل عقلاییه و بنابراین باید بهش عمل بکنیم و نوبت هم به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب اصل عملیه و این اماره است و اماره مقدمه بر اصل عملی.
نظر آقای محقق خودش در باب استصحاب هم خیلی
آره. حالا بعدش محقق خویی این میگه طبق مبنای مشهور بعد یه درجه پایین میاد. چرا؟ برای اینکه در باب استصحاب خودش فرمونده که استصحاب هم اماره است، چون که میگه لا تنقض الیقین بشک به لسان ابقاء الیقین. لسان ابقاء الیقین چه میشه؟ دیگه اماره کاشف عن الواقع میشه، کشف عن الواقع. ولذا استصحاب هم اماره. میگه فرماید که استاد ما محقق نائینی هم قائل بوده که چی؟ که استصحاب اماره است، اما اماره در سطح پایین. آره اما خلاص اگر اینطور شد که گفتیم خب قاعده فراق خب گفتیم اماره است، استصحاب هم خب گفتیم اماره، پس وجه تقدم چه میشه؟ فرماید نه، برمیگرده به تخصیص، برمیگرده به تخصیص. از چه بابت؟ از بابت این که اگر در موارد قاعده فرا میخواییم به اماره عمل، به استصحاب عمل بکنیم، موردی برای چی؟ برای قاعده فرا نمیمانه، چون که خیلی نادره. چون که اگه بخواییم به استصحاب عمل بکنیم، خب همه اینا که شک کرده، رکوع کردم یا نه، سجده کردم یا نه، تشهد به جا آوردم، استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه نماز باطله. اون وقت به این قاعده فرا که اومده و دلالت کرده بر صحت نماز در جمعی این موارد، واقعا موردی براش نمیمانه. تو تمام این موارد مورد استصحاب هست، مورد استصحاب هست، استصحاب عدم که باید بگی نماز باطله و ما استصحاب میکنیم که این جا نیاوردیم. اون وقت اگر بنا باشه اینطور بکنیم، خب موردی برای قاعده فرا باقی نمیمانه. پس چون که قاعده فرا موارد دیگه باقی نمیمانه، همه موارد میرن تحت استصحاب، پس بنابراین این دلالت میکنه بر چه؟ دلالت میکنه بر این که به قاعده فراغ مورد تأیید شارعه، یعنی در این موارد اینا مورد و استصحاب مورد داره. استصحاب اگه بخوایم به قاعده فراغ عمل بکنیم، استصحاب بی مورد بی مورد نمیشه، مواردی داره. اما اگر بخوایم به استصحاب عمل بکنیم، قاعده فراغ بلاشیش موردی نمیمانه. این دلیل بر چه؟ این دلیل بر یک نوع تخصیص که دیگه اینا رو از مقتضای خود دلیل فهمیدیم، ولابد که به این که باید به این عمل بکنیم. پس قاعده فراغ را باید مقدم بکنیم بر استصحاب. چرا؟ به واسطه این که اگر به قاعده فراغ عمل بکنیم، استصحاب مورد داره. اما اگر به قاعده به استصحاب عمل بکنیم، هیچ موردی برای قاعده فراغ نمیمانه، لغو میشه.
ولی اسمش حکومت نیست.
نه اسمش حکومت نیست، یعنی تخصیصه، تخصیصی که با قرائن ثابت شده که باید به تخصیص عمل بکنی. آره خب به نظرم کافیه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.